سلام عرض میکنم و صبح علیکتون بخیر. اینجا رادیو آزادی است و در این 30 دقیقه آغاز کار یک پروژه کلیدی در شمال غرب افغانستان انتظار می رود. کار ساختن دو بخش کلیدی جاده حلقه امروز در بادغیس گشایش یابد. رئیس جمهور غنی می گوید هیچ کس حق ندارد جلو تجارت میان افغانستان و هند را بگیرد. و وزیر خارجه بریتانیا که سرگرم دیدار از ایران است قرار است امروز با رئیس جمهور حسن روحانی ببیند. هفتونیم با وقت افغانستان شد. در این نیم ساعت من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف و سایر همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارش ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 19 ماه قوس سال 1396 هجری شمسی است که برابر می شود با 10 دسامبر سال 2017 میلادی. زود از تحولات مختلف در افغانستان و جهان برایتون جزئیات خواهیم داد. پیش از همه سرویس خبری این ساعت. سرخطها رئیس جمهور غنی امروز دو بخش عمده جاده حلقه افغانستان را افتتاح می کند. تیم های ملی کرکت افغانستان و آیرلند امروز در یک رقابت سرنوشت ساز شرکت خواهند کرد و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین برنامه دیدارش با معاون رئیس جمهور امریکا را لغو کرده است. مشروع خبرها. قرار است رئیس جمهور اشرف غنی امروز دو بخش عمده جاده حلقه افغانستان در ولایت بادغیس را افتتاح کند. جاده حلقه لامان قلعه نو و قلعه نو دره بوم بیش از 80 کیلومتر طول دارد. عبدالعزیز بیگ رئیس شورای ولایتی بادغیس بر رادیو سودی گفت رئیس جمهور افغانستان را در این سفر رئیس صاحبی بانک انکشاف آسیایی و وزیر فواید عامه افغانستان نیز همراهی میکنند. مسئولان در ریاست فواید عامه بادغیس میگویند این پروژه بیش از 86 میلیون دلار هزینه دارد که از سوی بانک انکشاف آسیایی تمویل میشود. گفته شده که بخشای این جاده حلقه‌ای در بادغیس بیش از دو نیم سال وقت خواهد گرفت. مقام های ننگرهار از بهره‌برداری از 500 فارم نگهداری مرغ و جمع‌آوری تخم مرغ برای زنان در ولسوالی های بهسود و کامه خبر دادند. در خبرنامه تازه دفتر ولی ننگرهار آمده که در این پروژه حداقل 18 میلیون افغانی مصرف شده است. در خبرنامه از قول گلسیرت صافی رئیس پروژه ملی باغداری و مالداری زون شرق آمده که این فارم ها ظرفیت نگهداری 15,000 مرغ را دارند و نیز روزانه در آنها 13,000 تخم مرغ جمع‌آوری می شوند. اما در خبرنامه گفته نشده که به چه تعداد از زنان در این فارم ها مشغول کار هستند. این اقدام برای بهبود وضع زندگی زنان در ننگرهار از لحاظ اقتصادی مهم خوانده شده است. تیم های ملی کرکت افغانستان و آیرلند امروز در مسابقات بین المللی اشتراک می کنند. این مسابقه به هدف گزینش تیم های کرکت برای اشتراک در مسابقات جام بین المللی کرکت انجام می شود. بازی های راهیابی به جام بین المللی کرکت 2018 در زیمبابوه برگزار خواهد شد. این سومین دیدار یک روزه بین المللی میان افغانستان و آیرلند است. بازی نخستین را تیم کرکت افغانستان با تفاوت 148 رن زیاد دوش برد و بازی دوم به نفع تیم آیرلند به پایان رسید. این بازی ها در ورزشگاه شارجه در امارات متحده عربی انجام می شوند. اینجا رادیو آزادی است و حالا هم تحولات از منطقه و جهان. وزیران خارجه عرب لیگ یا جامعه کشورهای عربی در اجلاس اخیرشان در مصر بر رسمیت شناختن بیت المقدس با عنوان پایتخت اسرائیل از سوی رئیس جمهور آمریکا را نکوهش کردند. در اعلامیه‌ای که امروز نشر شد این مقام‌ها تصمیم اخیر دونالد ترامپ را نادرست دانستند. وزیران خارجه کشورهای عربی از رئیسان جمهورشان نیز خواستند تا در مورد مسئله بیت المقدس یک اجلاس فوری را برگزار کنند. در یک تحول دیگر محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به دلیل تصمیم اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره بیت المقدس با معاون وی مایک پنس دیدار نخواهد کرد. مجدی الخالدی معاون محمود عباس دیروز همچنان گفت که امریکا با این تصمیم از همه خطهای سرخ عبور کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه گذشته بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل بر رسمیت شناخت. از سوی هم پاپ تواز روز دوم رهبر کلیسای قبطیان مصر نیز در بیانیه اعلام کرد که در اعتراض به تصمیم اخیر امریکا حاضر به دیدار با مایک پنس معاون رئیس جمهور امریکا نخواهد شد. مایک پنس قرار است هفته آینده به شرق میانه سفر کند. عراق پیروزیش را بر جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش اعلان کرده و گفته است که آخرین بقایای این گروه افراطی هم از این کشور بیرون رانده شده است. حیدر العبادی صدر اعظم عراق روز شنبه گفت حکومت عراق این کشور را کاملا آزاد کرده.
الانتصارات الكبيره التي حققها العراقيون على الارهابيين الدواعش.
امروز با پیروزی های بزرگ علیه داعش دست یافتیم. من امروز می خواهم خبرهای خوب را برای همه عراقی ها اعلام کنم که نیروهای ما در 24 ساعت گذشته جزیره نینوا و انبار را به گونه کامل پاکسازی کردند و اکنون کنترل کامل مرز سوریه و عراق را در دست دارند. 3 سال پیش گروه داعش تقریبا 1/3 حصه خاک عراق را تصرف کرده بود و انتظار می رود بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا امروز با حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیدار کند. جانسون دیروز وارد تهران شد و در آنجا با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف و برخی مقامهای دیگر دیدار کرد. با گفته یک سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا، جانسون در دیدار 2 ساعتش با جواد ظریف گفتگوهای سریع داشته است. قرار بود او با ظریف در مورد وضعیت نازنین زاغری را تکلیف و نیز توافق هسته‌ای 2015 ایران با قدرت‌های بزرگ جهان هم صحبت کند. راتکلیف شهروند ایرانی بریتانیایی است که در ایران در زندان به سر می‌برد. اما دفتر وزارت خارجه بریتانیا ناوقت روز شنبه در خبرنامه‌اش به طور مشخص از نازنین زاغری چیز نگفت، اما افزود که جانسون در مورد مسئله شهروندی دوگانه صحبت کرده است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. 7:37 با وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است. من جاوید نعیمی و همکارانم در ادامه این مجله خبری با شما خواهیم بود. کار ساختن دو بخش کلیدی جاده حلقه افغانستان امروز در بادغیس رسما گشایش می‌یابد.
یکی در تامین امنیت بسیار همکاری میکنم، چون یکی از چالش‌های عمده در بادغیس عدم امنیت است.
رئیس جمهور غنی میگوید هیچ کس حق ندارد جلو تجارت میان افغانستان و هند را بگیرد. نگرانی شمار از باشنده های ولایت کاپیسا، آنها میگویند گروه های مسلح غیر مسئول به تهدیدهای امنیتی افزودند.
امنیت دشمنان افغانستان از بیرون مرزهای کاپیسا میخوان اخلال بکنن، چی طالب است، چی داعش است، چی دیگه گروه ها است و چی از داخل نظام که در او نقش و کلام به تاثیر نیست.
وزیر خارجه بریتانیا که سرگرم دیدار از ایران است، قرار است امروز با رئیس جمهور حسن روحانی ببیند. در ادامه همین مجله خبری شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. بیشتر جوانان در ولایت لوگر کدام ورزش ها را دوست دارند؟
بازی های اسپورت که در لوگر مروج هستند، فعلا بازی کرکت بسیار مروج هستند، بازی فوتبال است مروج است، بزکشی سابقه هستند، والیبال است.
این در رنگ های زندگی در لحظات پایانی همین مجله خبری است. شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. کار ساختن دو بخش کلیدی جاده حلقه افغانستان امروز در بادغیس رسما گشایش می‌یابد. قرار است رئیس جمهور افغانستان در رأس یک هیئت بلندپایه وارد بادغیس شود. بانک انکشاف آسیایی تمویل کننده اصلی این پروژه سرتاسری است. این اقدام در میان موج از خوشبینی ها و تردیدها انجام می‌شود. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
سفر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به ولایت بادغیس در میان امیدواری ها و ناباوری ها انجام می شود. رئیس جمهور غنی و هیئت همراهش در سفر امروز یکشنبه کار ساختن دو بخش کلیدی جاده حلقه‌ای را در بادغیس افتتاح می کنند. یک بخش این جاده منطقه لامان را به قلعه نو مرکز بادغیس پیوند می زند و بخش دیگر هم قلعه نو را به دره بوم در ولسوالی قادس وصل می کند. در مجموع این دو بخش جاده حلقه‌ای به گفته مقام‌ها بیش از 80 کیلومتر طول دارد. مسئولان ریاست فواید عامه بادغیس به رادیو آزادی گفتند این پروژه بیش از 86 میلیون دلار آمریکایی هزینه می‌بردارد که از سوی بانک انکشاف آسیایی تمویل می‌شود. عبدالباسط صارم یک عضو شورای ولایتی بادغیس است. او در گفتگوی تلفنی با رادیو آزادی شام شنبه گفت که سرک حلقه‌ای بر زندگی مردم عادی تأثیر مثبت خواهد داشت.
یکی در تامین امنیت بسیار همکاری میکنه ما، چون یکی از چالش های عمده در بادغیس عدم امنیت است و ناامنی و همچنان در سطح زندگی مردم و یکی بادغیس به شمال افغانستان وصل میشه از نگاه ترانزیتی و تجارتی در کرایه که مردم به موترها میره، به موترهای سواری و همچنین در موترهای بار بری دیگر در ای حصه مردم کمک خواهد کرد.
و تازگی بانک انکشاف آسیایی گفته است که کار ساختن بخش دره بوم قیصار در فاریاب به طول 151 کیلومتر را نیز تمویل می کند که به گفته این بانک آخرین بخش جاده حلقه‌ای 2200 کیلومتری در افغانستان است. اما شمیل احمد مشعل یک عضو جامعه مدنی بادغیس در مورد این پروژه چندان خوشبین نیست. در گفتگوی تلفنی شام شنبه او به رادیو آزادی گفت که 5 سال پیش این جاده با حضور مقام ها از کابل چند بار افتتاح شد ولی کارش نیمه تمام ماند.
ما تامیل از خوشبین نیم ولی سفر رئیس جمهور به فال نیک میگیرم. امیدوار هستم که این بار بیایه و سرک کار و عملا آغاز شه و ما مینیسک باشنده ما تنهانی برای تمام مردم بادغیس یکی از آرزوهای دیرینینا که در 15 سال گذشته بوده نبوده سرک الغوی بوده. برای افتتاح ما انگیزه نداریم ولی چون افتتاح گذشته هم صورت گرفته.
با گزارش خبرنگار رادیو آزادی در محل کار جاده حلقه‌ای لامان قلعه نو و قلعه نو دره بوم قبلا از سوی یک شرکت ترکی آمریکایی به پیش برده میشد ولی این شرکت بیش از 3 سال می شود که کار پروژه را به دلایل گوناگون از جمله ناامن بودن منطقه متوقف کرده. اکنون گفته می شود که یک شرکت هندی چینی کار ساختن دو بخش عمده سرک حلقه‌ای را در بادغیس و پیش خواهد برد. عبدالله حمایت رئیس فواید عامه بادغیس گفته است که قرار است کار این پروژه در 2 سال و 6 ماه تکمیل شود. با تازگی بانک انکشاف آسیایی مستقر در مانیلا پایتخت فلیپین در خبرنامه 6 دسامبر گفت که 330 میلیون دلار را برای تکمیل جاده حلقه‌ای ملی افغانستان تصویب کرده است. شان اوسولیوان مدیر عمومی بخش آسیای مرکزی و غرب آسیا در بانک انکشاف آسیایی است. در خبرنامه از قول او آمده است که جاده حلقه‌ای افغانستان بخش مهم از زیرساخت هاست که به وصل کردن شهرها در داخل افغانستان و همچنان وصل کردن افغانستان با همسایگانش در آسیای مرکزی، آسیای جنوبی و شرق میانه کمک میکند.
گزارش بود در مورد کار ساختن دو بخش کلیدی جاده حلقه افغانستان که امروز در بادغیس رسما گشایش می‌یابد. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در پست کمین لحظات در فیسبوک گذاشتن نوشته است که رئیس جمهور افغانستان صبح امروز در رأس یک هیئت ارشد دولتی به ولایت بادغیس رسیده تا کار بخش اول و دوم سرک حلقوی قیصار لامان و بررسی اوضاع عمومی ولایت بادغیس را به بحث گیرد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 FM 3.5.
هفته 44 دقیقه با وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. رئیس جمهور غنی میگوید افغانستان اکنون بر راه‌های ترانزیتی مطمئن دسترسی دارد که برای یک روز هم به دلیل مسائل سیاسی بسته نخواهند شد. آقای غنی روز شنبه در پایان جشن ملی صنایع گفت هیچ کس حق ندارد جلو تجارت میان افغانستان و هند را بگیرد. با گفته او مشکلات ترانزیتی با پاکستان باعث شده تا میزان تجارت با اسلام آباد 50% کاهش یابد. نورولا شایان از کابل جزئیات می‌دهد.
رئیس جمهور غنی می‌گوید که مشکلات ترانزیتی افغانستان در حال حل شدن است. آقای غنی روز شنبه در پایان جشن ملی صنایع گفت که افغانستان از طریق آسیای میانه به راه‌های ترانزیتی مطمئن دسترسی پیدا کرده و شمار از کریدورهای هوایی فعال شده است و همچنان افزود هیچ کس حق ندارد جلو تجارت میان افغانستان و هند را بگیرد.
ترانزیت خواهرها و برادرها به صورت اساسی در حال حل شدن. موافقه لاجورد پیداوار افغانستان به تمام اروپا میرسانه. باکو و باتومی ترکیه بندرهای دوامدار قابل اعتماد می باشه. یک روز در این سیاست داخل نقش خواهد شد که رای ترانزیت ما بسته شود.
رئیس جمهور غنی همچنان به مشکلات ترانزیتی با پاکستان اشاره کرده گفت که کابل با اسلام آباد دشمنی ندارد، اما مشکلات خلق شده از سوی آن کشور سبب کاهش 50% تجارت میان دو کشور شده است. رئیس جمهور غنی همچنان به خاطر حمایت از تولیدات داخلی به تمامی ادارات دولتی هشدار داد که پس از این اجناس خارجی را خریداری نکنند. آقای غنی همچنان وعده سپرد پس از این هر واگونی که اموال تجارتی را به افغانستان انتقال بدهد خالی نه بلکه دوباره پر از اموال افغانی حرکت خواهد کرد. رئیس جمهور غنی افزود حکومت به حمایت سکتور خصوصی تلاش دارد تا افغانستان از کشور وارداتی به صادراتی مبدل شود، اما به گفته وی این کار بدون همکاری صنعتکاران ممکن نیست. صنعتکاران افغان هرچند تلاش های حکومت در بخش ترانزیت را می ستایند، اما پیشنهاد می کنند که حکومت باید در سکتور خصوصی سرمایه گذاری بیشتر کند. شیرباز کمینزاده رئیس اتاق معدن و صنایع افغانستان در این باره گفت:
یک
پیشنهاد هم داریم که ما برای نمایشگاه جای مناسب نداریم. اگر به سکتور خصوصی اجازه بدهید تا محلی که در چمن حضوری دارد آن را دوباره احیا کند تا در آینده نمایشگاه های بزرگ و قابل افتخار را داشته باشیم.
چه پای اینده که انشالله علت و دست نمایشگاه افتتاح کو چه انشالله ده مو هوادوال او طول پیو یاری.
هرچند رئیس جمهور غنی میگوید که صنعتکاران و سکتور خصوصی در رشد اقتصادی کشور نقش مهم دارند، اما صنعتکاران افغان میگویند که شمار از ادارات حکومتی به جای حل مشکلات آنها تقاضاهای غیرقانونی دارند که این مسئله تا حد مانع فرارای سرمایه گذاری های بیشتر صنعتکاران خواهد شد.
هفته 47 قبل وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تا لحظات بعد از ادامه تهدیدهای امنیتی توسط برخی گروه های مسلح غیر مسئول در ولایت کاپیسا برایتان جزئیات خواهیم داد که نگرانی شمار از باشنده های این ولایت را برانگیخته. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. سید سمی عباس تعداد از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
روزنامه دیلی میل چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود در مورد مظاهراتی که در رابطه با بیت المقدس در افغانستان صورت گرفت مطالبی را به نشر رسانده است. روزنامه در مطلب خود به مظاهراتی که در ولایات مختلف افغانستان از جمله کابل در این رابطه صورت گرفت اشاره کرده و گفته است که تعداد اشتراک کنندگان این تظاهرات در کابل به حدود 1000 نفر می رسید. مظاهره کنندگان این تصمیم رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ را محکوم کردند که بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت. رئیس جمهور آمریکا همچنان اعلان کرده است که سفارتخانه آمریکا را از تل ابیب به بیت المقدس انتقال می‌دهد. به نوشته روزنامه بعضی از مظاهره کنندگان در کابل تلاش نمودند که خود را به سفارت آمریکا برسانند، ولی تدابیر امنیتی در اطراف سفارت آمریکا بسیار شدید می باشد و قوای امنیتی افغان مانع حرکت مظاهره کنندگان به این سمت شدند. روزنامه به مظاهرات دیگری که در هرات شد و بیش از 2500 نفر در آن سهم داشتند، همچنان مظاهرات در کندز و دیگر ولایات افغانستان اشاره نموده نوشته است: تصمیم رئیس جمهور ترامپ در مورد به رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل در تمام شرقی میانه و دیگر کشورهای اسلامی موج اعتراضات را بار آورده که افغانستان هم جزء آن می باشد. نشریه اینترنتی کانادا دیجیتال ژورنال در شماره اخیر خود در مورد مرگ یک کودک افغان به نام مدینه در راه مهاجرت به غرب مطلبی را به نشر رسانده است. در آغاز این مطلب آمده است: ارمان مدینه برای دیدن از لندن برآورده نشد. خانواده مدینه می خواستند او را به لندن برسانند، اما جنازه مدینه 6 ساله اکنون در یکی از قبرستانهای سربیا خوابیده است. نشریه دیجیتال جورنال می نویسد پدر مدینه حسینی 2 سال قبل از افغانستان مهاجر شد و می خواست خانواده خود را به بریتانیا برساند. او با موج هزاران مهاجر دیگر همراه شده و سعی داشت که از طریق حوزه بالکان به غرب برود. این در حال است که از سال 2016 به این سو این راه ها برای پناهجویان مسدود شدند. در نشریه آمده است خانواده مدینه در کرویشا توسط پلیس متوقف شد و دوباره به سربیا انتقال داده شدند. اما در همین حال مادرش میگوید که در نزدیکی سرحد صدای ترن را از عقب شنید و تاروی خود را دور داد، دخترش زیر ترن شده بود. تاریخ فوت مدینه 20 نوامبر درج شده است. نشریه دیجیتال آنلاین از قول مؤسسه دکتران بدون سرحد نوشته است که میگوید در سال میلادی جاری در مناطق بین ترکیه و اتحادیه اروپا تا حال 143 پناهجو جان دادند. یک تعداد این افراد در حادثات موتر و ترن جان دادند، عده دیگر غرق شده و شمار هم دست به خودکشی زدند.
ادامه تهدیدهای امنیتی توسط گروه‌های مسلح غیر مسئول باعث نگرانی باشنده‌های ولایت کاپیسا شده است. شمار از نمایندگان مردم میگویند این گروه‌های مسلح از سوی زورمندان حمایت می‌شوند. احمد انایش از کاپیسا گزارش می‌دهد.
تهدیدات امنیتی به وسیله گروه‌های مسلح غیر مسئول در ولایت کاپیسا از مشکلاتی دانسته می‌شود که مردم از آن شکایت دارند. با منظور رسیدگی به وضعیت امنیتی و راه‌های جلوگیری از تهدیدات امنیتی ناشی از حضور افراد و گروه‌های مسلح غیر مسئول در ولایت کاپیسا، یک گرد همایی در محمود راقی مرکز این ولایت برگزار شده بود. در این گرد همایی محمد اقبال صافی نماینده مردم کاپیسا در ولسی جرگه افغانستان گفت امنیت در این ولایت از بیرون و از داخل کاپیسا با تهدید روبرو است.
امنیت دشمنان افغانستان از بیرون مرزهای کاپیسا میخوان اخلال بکنن، چی طالب است، چی داعش است، چی دیگه گروه ها است و چی از داخل نظام که دو نقش و کلام به تاثیر نیست. حمایه افراد مسلح غیر مسئول، جا دادن کسایی که نزد محکمه و سرانوالی متهم است.
موجودیت اسلحه نزد افراد و گروه‌های مسلح غیر مسئول یکی از معضلات جدی دانسته می‌شود که از نظر شماری از نمایندگان مردم به دلیل اینکه این افراد از سوی زورمندان حمایت می‌شوند، مشکلات در این خصوص ادامه دارد. محمد محفوظ صافی معاون شورای ولایتی کاپیسا در این مورد گفت:
هر کس که میخواه کاپیسا را میخواه آرام بسازه، اینمیست که دیگه صلاح در خانه مانده شود. عالم ما در مسجد ترور میشه، معلم ما در مکتب. چی از افراد مسلح غیر مسئول است، کی از فلانه وکیل صاحب، از فلانه وکیل صاحب، دالی که از او وکیل صاحبام نباشد.
از نظر شماری از کارشناسان حکومتداری، یکی از عوامل عمده رشد افراد و گروه های مسلح غیر مسئول بی‌کفایتی و ضعف حکومت است. اما عبدلطیف مراد والی کاپیسا میگوید اگر مردم با حکومت محلی این ولایت همکاری داشته باشند، جلوگیری از فعالیت افراد مسلح غیر مسئول ممکن خواهد بود.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
ساعت 7:53 دقیقه با وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا هم یک رویداد جهانی و این که بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا سرگرم دیدار از ایران است. انتظار می رود و امروز با رئیس جمهور ایران دیدار کند. جانسون دیروز وارد تهران شد. مصطفی صدیقی جزئیات می دهد.
بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا قرار است امروز با حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیدار کند. جانسون دیروز به تهران رسید و در کنار دیگر مقام‌ها با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف دیدار کرد. قرار بود جانسون و ظریف در مورد توافق هسته‌ای سال 2015 و نیز وضعیت نازنین زاغری رادکلیف صحبت کند. دفتر وزارت خارجه بریتانیا ناوقت روز شنبه در خبرنامه اما به طور مشخص از نازنین زاغری چیزی نگفته، ولی افزوده که جانسون در مورد مسئله شهروندی دوگانه صحبت کرده است. نازنین زاغری رادکلیف شهروند ایرانی بریتانیایی کارمند بنیاد تامسون رویترز سال گذشته هنگام بازگشت از ایران به بریتانیا در میدان هوایی بازداشت و نهایتاً به 5 سال زندان محکوم شد. او به سقوط نرم نظام ایران متهم شده است، اما خود رادکلیف با رد این اتهام گفته که با دختر خردسالش برای بازدید شخصی به ایران رفته بود. جانسون ماه گذشته در پارلمان بریتانیا گفت که نازنین زاغری پیش از بازداشتش در ایران ژورنالیستان را آموزش می‌داد. این سخنان واکنش‌های زیاد را در بریتانیا به همراه داشت و گفته شد که ممکن است با دلیل این اظهار نظر مدت حبس زاغری در ایران بیشتر شود. اما بعداً جانسن معذرت خواست و گفت که نازنین زاغری با سفر کاری به ایران نرفته بود. اما گفته می‌شود که قوای قضاییه ایران با اتهام جدید تبلیغ علیه نظام دستور برگزاری محکمه جدید را برای او صادر کرده است. ریچارد رادکلیف، همسر بریتانیایی خانم زاغری، به رادیو فردا گفته است محکمه رسیدگی به این قضیه قرار است روز یکشنبه برگزار شود.
امیدوارم امروز یا فردا باهاش حرف بزنم. آخرین خبری که ازش دارم اینه که در انتظار برگزاری دادگاهشه که قراره فردا انجام بشه. البته هنوز به وکیلش اجازه حضور در دادگاه داده نشده و وکیلش هم توصیه کرده که اگه تا فردا مجوز صادر نشه نازنین هم به دادگاه نره. بوریس جانسون وزیر خارجه هم در تهرانه و قراره با وزیر خارجه آقای ظریف و رئیس جمهوری آقای روحانی و عده دیگری از مقامات ملاقات کنه. امیدوارم ترتیبی داده بشه که شاید نازنین فردا به دادگاه نره.
این نخستین سفر بوریس جانسون به تهران است. این سفر در حال صورت می‌گیرد که ایالات متحده آمریکا در مورد اینکه توافق هسته‌ای 2015 با ایران بتواند برنامه هسته‌ای این کشور را در بدل رفع تحریم‌ها مهار کند تردید نشان داده است.
سرخط خبرها. قرار است رئیس جمهور اشرف غنی امروز دو بخش عمده جاده حلقه افغانستان در ولایت بادغیس را افتتاح کند. جاده حلقه لامان قلعه نو و قلعه نو دره بوم بیش از 80 کیلومتر طول دارد. آقای غنی صبح امروز به بادغیس رسید. مقام های ننگرهار از بهره برداری از 500 فارم نگهداری مرغ و جمع‌آوری تخم مرغ برای زنان در ولسوالی های بیسود و کامه خبر دادند. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آیرلند امروز در یک مسابقه سرنوشت‌ساز بین‌المللی اشتراک می‌کنند. این بازی به هدف گزینش تیم‌های کرکت برای اشتراک در مسابقات جام بین‌المللی انجام می‌شود. وزیران خارجه عرب لیگ یا جامعه کشورهای عربی در اجلاس اخیرشان در مصر به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل از سوی رئیس جمهور آمریکا را شدیداً نکوهش کردند. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، به دلیل تصمیم اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره بیت المقدس با معاون وی مایک پنس دیدار نخواهد کرد. عراق پیروزیش را بر جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش اعلان کرده و گفته است که آخرین بقایای این گروه افراطی هم از آن کشور بیرون رانده شده و انتظار می رود بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا امروز با حسن روحانی رئیس جمهور ایران در تهران دیدار کند. حالا هم رنگ های زندگی.
رنگ های زندگی.
اسمم افغان احمدزی است، از ولایت لوگر ولسوالی ازر.
فعلا فصل خزان است. اکثر مردم در ولایت لوگر مصروف چی کارا می باشد؟
در فصل خزان چون مکاتب رخصت میشن، جوان ها بخصوص جوان های مکتب که مکتب میرن، سه ماه رخصتی زمستانی خود کورس میرن، انگلیسی کورس، کامپیوتر، ریاضیات و غیره، بزامین سنسی. کسانی که بی سواد هستند، بی حرفه هستند، بی مسلک هستند، خصوصا در فرارسیدن فصل خزان و زمستان بیکار میمانند. یک تعداد به همون محصولاتی که در فصل خزان حاصل میتن به حساب جمع‌آوری میشن، مصروف همون حاصلات خودشان هستند، برای اکثر مردم بیکار میباشند. دولت باید کارهای صنعتی را پیش ببرند، فابریکه ها جور کنند.
خب اکثرا به کدام کارهای صنعتی و حرفه‌ای دسترسی دارن میتونن کار کنند؟
مشوره این به دولت همینستن، اگر بخواهند که واقعا خدمت کنند به مردم افغانستان، سرمایه گذاران داخلی را تشویق بکنند تا که در افغانستان سرمایه گذاری بکنند. مثل که همین وقتای پیش حکومت افغانستان اعلان کرد که با 1% مشخص مالیات صنعتکارای افغانستان معاف شدند. یک اقدام بسیار نیک است، چون صنعتکاران تشویق میشن تا که سرمایه گذاری بیشتر بکنن داخل افغانستان، همچنان سرمایه گذاری خارجی تشویق میشن تا که بیاین در افغانستان سرمایه گذاری بکنن و در نتیجه فرصت کاری بر مردم عام افغانستان و مردم مثل ما شما پیدا میشن تا که ما فامیل خود از نگاه اقتصادی حمایت و سپورت بکنیم.
در ولایت لوگر اکثرا در خزان و زمستان مصروفیت های خانواده و خصوصا جوانان چی است؟
چون مردم لوگر که است مردم هستند که سپورت از یاد خوش دارند، بازی های سپورت که در لوگر مرواج هستند، فعلا بازی کرکت بسیار مرواج هستند، بازی فوتبال است مرواج است، بسکشی از سابقه هستند، والیبال است، همین بازی ها هستند که مردم خصوصا جوان ها مصروفشان هستند.
تشکر از همراهی هر یک شما هم در این مجله خبری با من جاوید نعیمی، و یک تشکر از همکار تکنیک ما سید خادر جلالوف.